بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. خب در مطالب مربوط به مؤمن طاغ بودیم، مدخل 330 رسیدیم. اینجا از ابی مالک احمسی میگه که ضحاک شاری لقب شرات، جمعش میشه شرات و شاری لقبی بوده که به حساب خوارج برای خودشون تعیین کردن، لعنت الله علیه مجمعین، به معنای شرا نفسه لله، خودش رو به خدا فروخته و اینها. اینها در حقیقت یک گروه جنگجو، آماده جنگ، اهل جنگ، جنگیدن، نترس، به حساب آماده کشته بشن، نمیدونم اعضاشون رو بدن در جنگ و فلان و اینها. اینا شرا نفسه لله، یعنی آماده ایم ما، بالاخره جان بر کف. یکی از اون افراد آقای ضحاک بوده، ضحاک شاری به کوفه، در بلکوفه. فحکم، این چند روزی این ضحاک حاکم کوفه شده و بعد کشته شده. چند روز. داستان کوفه هم کلن خیلی عجیبه. تو سریال مختارم یه خورده ای بعضی جاهای اشاراتی داشت، من حالا کامل نگاه نمی کردم، ولی یکی چند باری که بالاخره گوش دادم و اینها دیدم یه اشاراتی تو فیلم داشت که خلاصه این کوفه داستانیه خودش در تاریخ، بخواد در بیاد که این چطور بوده، یه پریشانی و آشفتگی خاصی بوده. بالاخره این آقای ضحاک شاری چند روز در کوفه حکومت پیدا کرد و تسمی به امرت المؤمنین، به عنوان امیرالمؤمنین یاد می شد و دعا الناس الی نفسه، مردم به خودش دعوت می کرد. فعطاه مؤمن الطاق، مؤمن الطاق آمد جلو، یه روزی آمد پیشش. فلم ما رأت حشرات، زمانی که این طرفداران اون ضحاک شاری که همون خوارج بودن دیدنش، وثبو علی وجهه، دویدن جلو، آمدن به قول ما تو صورتش، آمدن جلو که بگیرنش، چون خب مؤمن الطاق معلوم بود که مخالف با اونا هست. فقال لهم جانخون، مؤمن طاق بهشون گفت من مایلم به شما، مایلم به دین شما، صبر کنید، من هم فکر شما هستم. قال فاتی بهی صاحبهم، بردنش پیش ضحاک. گفتن خب حالا که بس جنگ نداره، به قول ما پرچم سفید بلند کرده، از در دوستی وارد شده، گفتن اینو ببریم پیش همین ضحاک با هم صحبت کنن. مؤمن طاق وقتی رسید به ضحاک گفت آقای ضحاک، انا رجل علی بصیرت من دینی، من یک آدمی هم که در دین خودم بصیرت دارم، صاحب علمم، صاحب فهمم، میدونم چرا این دین رو انتخاب کردم. و سمعت و که تصف العدل، شنیدم تو عدل را توصیف میکنی، اهل عدلی، میگی من اهل عدلم، اهل حقم، فهمیدم تو تصف العدلی، اهل وصف عدلی، توصیف عدلی، ادعا داری که اهل عدلی. فاحببت الدخول معک، دوست دارم که وارد با تو بشم، اهل دین تو بشم، به حساب تو ایمان بیارم، به شرطی که بدونم تو اهل عدلی، بدونم اینطوره بر تو وارد میشم. ضحاک گفتش که اندخل هذا معکم نفعکم، ضحاک گفت این آدمی که صاحب فهم، صاحب علم، صاحب بصیرت هست، صاحب منطق و گفتار هست، این اگه وارد به دین شما بشه و هم فکر شما بشه، برای شما خیلی نفع داره. خب یک آدم معمولی نیست بالاخره. قال ثم اقبل، سپس این آقای مؤمن طاق رو کرد به ضحاک، گفت اول یک سوال دارم ازت، گفت بپرس، گفت که برای چی از علی ابن ابی طالب شما براءت میجویید و قتل او را حلال میشمرید و جنگیدن با او را هم حلال میشمرید؟ ضحاک گفت به خاطری که لعنه او حکم فی دین الله، چون علی ابن ابی طالب در دین خدا راضی به حکم شد. دقت کنید، واردش نمیشم، یک ساعت حداقل حرف داره این تیکه که خوارج چرا جدا شدن، چرا خوارج ایجاد شد، ریشه ایجاد خوارج چی بود. شعار اینها بود لا حکم الا لله، حکم دست خداست، فقط مال خداست، بشر حق نداره، هیچ انسانی حق نداره در دین خدا مداخله کنه. و اینا از این مورد از امیرالمومنین برگشته بودن که چرا علی ابن ابی طالب حکم قرار داده برای دین خدا، مگه دین خدا قرعه کشیه، مگه دین خدا رأی گیریه که ببینیم چه کسی هر چی گفت. آقا خلیفه کی باشه، بره مثلا ابو موسی اشعری با اون یکی دیگه بشینن صحبت کنن، نتیجه بگن خلیفه کی باشه. گفتن چون علی ابن ابی طالب حکم در دین خدا قرار داد، به نظر ما مرتد، کافره و قتلش واجبه. قال و کل من حکم فی دین الله، این آقای مؤمن طاق گفت یعنی هر کس حکم در دین خدا قرار بده، شما قتلش رو حلال میدونید و کشتنش رو واجب میدونید و جنگ باهاش رو حلال میدونید و براءت از او رو واجب میدونید؟ قال نعم. ضحاک گفت بله، هر کی در هر امر دینی. گفت خیلی خوب، حالا یک سوال دیگه ازت بپرسم. گفت بپرس. گفت اخبرنی عن الدین الذی جئت اناظرک که علی لادخل معک فی. یه سوال میکنم. من گفتم میخوام بیام به دین تو وارد بشم و آمدم با تو مناظره کنم، خبر بده به من اگر آمدم در این دین با تو مناظره کردم و حجت من و دلیلهای من بر دلیلهای تو فائق آمد، یا حجت تو و دلیلهای تو بر براهین من فائق آمد، از کجا بفهمیم که چه کسی داره درست میگه چه کسی داره غلط میگه؟ یه دلیلهای من میارم، یه دلیلهای تو میاری. من گمان میکنم دلیل های خودم درسته، تو گمان میکنی دلیل های خودت درسته، حرفایی تو میزنی، حرفایی من، براهینی تو، براهینی من. از کجا بدونیم چطور واقعا یه کسی از بین ما داره درست میگه؟ گفت خب لابد لنا من انسان یحکم بیننا، یه نفری باید بین ما حکم باشه، حرف بزنه، دوتایی به او راضی باشیم قبلش، بگیم آقا هرچی آقا گفت درسته. ضحاک اشاره کرد به یکی از رجلی از اصحابش، گفت حاضر حکم بیننا، این آقا حکم باشه بین ما، فهو عالمون به دین، این آدم عالمیه به دین، به دین آگاهی داره، به حدیث و آیه و اینا آگاهی داره. قال وقد حکمت حاضاف دین الذی جئت انا اناظر کفی. گفت یعنی تو اینو حکم قرار دادی در دینی که من آمدم با تو مناظره کنم و ببینم دین من حق یا دین تو؟ گفت بله. من قال نعم. گفت بله اینو حکم قرار دادم. مؤمن اتاق رو کرد به اصحاب این ضحاک، گفت ان هذا صاحبكم قد حكم في دين الله، خود این دوست شما و این امیر شما در دین خدا حکم قرار داد، فشأنكم به، پس شما میدونید و این آدم، یعنی باش هر کار میخواید بکنید بکنید. خودش الان گفتش که من قتل و حلال میدونم و کشتنش رو حلال میدونم، هر کی در دین خدا حکم قرار بده. فضربوا از ضحاک به اسیافه، اینا با شمشیراشون ضحاک رو زدن، حتی سکته. حالا حتی سکته اینجا یعنی یا اینکه ضحاک دیگه ساکت شد یا ضحاک مرد، سکته یعنی ماته. بالاخره اینطور مناظره میکرد. مؤمن تا خیلی بحث داره و خیلی مطالب زیادی داره. بعضی مسائلش در کتاب خب این رجال کشی وارد نشده. حالا شاید بعضیشو بگیم، بعضی دیگه شو. کل اصحاب قبلا هم گفتیم، کل این اصحابی که داریم میخونیم بسیاریشون موارد دیگری هم دارن، مسائل دیگری هم دارن، یعنی داده های دیگه ای هست که دانستنش هم خیلی خیلی خوبه. حالا در مورد مؤمن طاق یک مورد دیگه هم هست، شاید اونم مطرح کنم. بریم فعلا فقره بعد 331، باز از همین ابی مالک احمسی. میگه یک رجلی از همین شورات، رجلی از شورات از همین خوارج بودن که میآمد هر سال در مدینه، و فکان یاتی ابو عبدالله فیودعه ما یحتاج الی، می آمد خدمت امام صادق علیه السلام و هرچی احتیاج داشت رو نزد حضرت به امانت میذاشت. فعتاه یه سالی از اون سالها آمد و نزد امام مؤمن طاق هم بود و مجلس هم پر بود، ولی مجلس خاصون به اهله، مجلس پر نشسته بودن. این فرد از خوارج گفتش که به امام صادق، گفت دوست دارم با یکی از اصحاب شما بحث کنم، مناظره کنم. امام صادق به مؤمن طاق فرمود باش حرف بزنه، محمد ابن نعمان بود دیگه اسمش، حضرت فرمود باش حرف بزن. فکلمه به، شروع کردن با هم به مناظره کردن. فقطعه سائلا و مجیبا، مؤمن طاق باش یه کاری کرد که این فرد خوارج نمیتونست سوال کنه، نمیتونست جواب بده، یعنی دیگه راه بس کامل بسته شد، طوری بحث رو جلو برد که دیگه نه جایی برای این موند که پاسخی بده، پاسخ نداشت، نه جایی موند که این خارجی از مؤمن طاق سوالی بپرسه. بعد برگشت این خارجی به امام صادق گفتش که گمان نمی‌کردم در اصحاب تو فردی باشه که یحسن و هاکذا این طور نیکو بحث بکنه. امام صادق علیه السلام فرمودن که ان فی اصحابی من هو اکثر من هاذا، در اصحاب من کسانی هستن که خیلی بیشتر از این و بهتر از این بحث میکنن، تعداد دیگه هم هستن. قال فاعجبت مؤمن طاق نفسه، مؤمن طاق خیلی خوشش آمد، به اعجاب آمد. اعجبت نفسه مؤمن طاق، مؤمن طاق را نفسش به اعجاب آورد، خیلی خوشش آمد و به قول ما خنده ای کرد و تو صورتش معلوم شد. عرض کرد یا سیدی سررتو که، عرض کرد که آقای من خوشحالت کردم، خوشحال شدی؟ حضرت فرمود به خدا قسم لقد سررتنی، خوشحالم کردی، والله لقد قطعته، قطعش کردی، اون فرد رو منکوبش کردی، والله لقد حسرته، محصورش کردی به خدا قسم. بعد حضرت فرمود والله ما قلت من الحق حرفا واحدا، به خدا قسم یک کلمه حرف حق نزدی. آه این چطور میشه؟ این خیلی بحث سختیه. در عین این که حضرت بهش فرمود راهی که رفتی راه درستی نبوده، ولی نتیجه گرفتی نتیجه درستی بوده. این که اون خارجی رو منکوب کردی و نشون دادی که میتونی بحث کنی، یعنی اون حرفای باطل میزد، تو هم حرفای باطلی مثل او زدی و با روش باطل مطلب حق خودتو ثابت کردی. چه بسا این سررتوکه که حضرت فرمود، که فرمود من رو به خدا قسم من رو مسرور کردی، یعنی با تعجب حضرت فرمود، یعنی به طعنه، خیلی خوشحالم کردی، خوب زمینش زدی، خوب محصولش کردی، اما به خدا قسم یک حرف واحد از حق نگفتی. عرض کرد چطور و کیفت، چطور این حرف حق نزدم؟ قال لأنک تکلم علی القیاس، تکلمت علی القیاس، یا لأنک تکلم علی القیاس و القیاس لیس من دینی، چون تو با قیاس حرف میزنی و قیاس از دین من نیست. خیلی مطلب بزرگیه، خیلی مطلب عظیمه. چندین حدیث داره کسی میخواهد مطلب حقی را ثابت کند باید با روش صحیح ثابت کند، باید روش استدلال صحیح باشد، مقدمات استدلال و برهان باید حق باشد، باید مأخوذ از وحی باشد، باید مقدمات هم مورد رضایت امام و اهل بیت و خدا باشد، و الا اگه مقدمات غلط باشه اسمش در لسان اهل بیت قیاسه، یعنی با مطلب غلط خود در آورده، من در آوردی، یا یک مقدمات اشتباهی انسان به یک نتیجه درستم برسه، حضرت میفرماید قیاسه. قیاس تعاریفی داره دیگه، حالا واردش نمیشیم. یکی از تعاریفش اینه که گفتیم، یکی از تعاریفش هم اینه که بدون اذن امام بحث کنی، بدون اذن امام، امام به شما اجازه نداده بری بحث کنی، مناظره کنی، میری مناظره میکنی، بحث میکنی، اینا مورد رضایت اهل بیت نیست اینجور بحث ها. بگذاریم، قیاس 3-4 معنای مهم داره. هر مطلبی ولو حق باشه، درست باشه، در برابر وحی باشه، اونم قیاسه. مثل استدلال های حضرت موسی در برابر حضرت خضر، استدلال های حضرت موسی درست بود در جای خودش، اما چون در برابر یک وحی بالاتر، یک وحی باطنی تر بود، اسمشو در روایت داریم اهل بیت گذاشتن قیاس، حضرت موسی قیاس کرد و نباید میکرد. خب بگذاریم. 332 از یونس بن عبدالرحمن از ابی جعفر الاحول، یعنی از همین آقای مؤمن طاق، قال ابن ابی الاوجا مرتن، یه روزی ابن ابی الاوجا به مؤمن طاق گفت الیس من صنع شیئا و احدثه حتی یعلم انه من صنعته فهو خالقه. مؤمن طاق برگشت سوال کرد از مؤمن ابن ابی الاوجا که کافر بود و ضد خدا بود و دشمن امام صادق به شدت بود، از آتئیستای اون زمان بود، دهری بود، دهری مسلک بود، میگه عالم خدا نداره. برگشت به مؤمن طاق گفت آیا اینطور نیست که کسی اگر چیزی رو بسازه، ایجادش بکنه، تا اینکه دانسته بشه که این ساخته اونه، آقا این رو من ساختم، همه هم میدونه، همه هم میفهمن، این نمیشه خالق؟ قال بلا، گفت چرا میشه خالق دیگه. ابن ابی الاوجا ساکت شد، یعنی خودتو منکوب کردی، پس هر کس، پس تعریف خالق چیه؟ هر کس چیزی رو بسازه، پس منم خالقم، به تعبیری تو هم خالقی، این همه افراد خالق هستن، چرا میگی خدا یکیه؟ پس یه استدلال این طور کرد. مؤمن طاق گفتش که یک ماه یا دو ماه به من وقت بده، سپس بیا مثلا در مدینه، اونجا من جواب تو بدم. قال فحجج تو، مؤمن طاق میگه من حج رفتم، وارد شدم برای امام صادق. فقال، حضرت فرمود آگاه باش که، حضرت انگار مؤمن طاق قضیه رو مطرح کرد، امام دارن جواب بهش میدن. حضرت فرمود آگاه باش که این ابن ابی الاوجا برای تو دو تا گوسفند یا دو تا مغز گوسفند آماده کرده و با عده ای از اصحابش خواهد آمد و اونا رو برای تو آشکار میکنه و پر از کرمه. میخواد بگه با تو با این کار که این کرما رو من ایجاد کردم، من درست کردم، پس من خالق این کرما هستم. و به تو خواهد گفت که این کرم ها رو من ایجاد کردم، من این گوسفند رو کشتم، من این سر رو در آوردم، من این سر رو به حساب گذاشتم، کرم انداخته این کرم ها رو من خودم ایجاد کردم. چون کرم یه طوریه که نیست دیگه قبلش. شما مثلا یک تیکه گوشتی چیزی رو میذارید داخل یک جایی میبندی، فاسد میشه، ازش کرم تولید میشه. اون میخواست بگه این کرم ها رو من ایجاد کردم. تو هم بهش بگو ای مؤمن تاق، تا دیدیش و چنین حرفی به تو زد، بهش بگو اگر صنع توئه و ساخته توئه و تو احداثش کردی، باید نر و ماده این کرما رو بتونی تشخیص بدی. آقای ابن ابی لوجا، تو اگه ایجاد کردی بگو کدومش نره کدومش ماده است. و این اتفاق افتاد، اون کرما رو آورد و اینم گفتش که ذکور و اناثش رو برای من مشخص کن. ابن ابی لوجا هم فهمید، گفت به خدا قسم این مطلب از مطالب تو نیست، این چیزی است که از حجاز آمده به سمت تو، یعنی شترها این جواب رو برای تو از حجاز آوردن، رفتی مدینه از امام صادق یاد گرفتی جواب آوردی. سپس امام فرمود که وقتی که به مؤمن طاق فرمود وقتی میری پیشش و باش برخورد میکنی، اون کرما رو به تو نشون میده، این سوال ازش بپرس. و سپس او یک سوال دیگه از تو خواهد کرد، خواهد گفتش که الیست از اما انه غنیون، آیا تو فکر نمیکنی که خدا غنیه؟ به نظر توی مؤمن طاق، یعنی ابن ابی لوجا از توی مؤمن طاق سوال خواهد کرد که آیا خدا غنی نیست؟ تو بهش بگو خدا غنیه. چرا؟ بعد او به تو خواهد گفتش که آیا غنی، غنی یعنی چی؟ غنی آیا غیر از اینه که همیشه نزد او ذهب و فضه هست، یعنی طلا و نقره داره؟ تو بهش بگو چرا. او بعد به تو خواهد گفتش که پس خدا چطور میگی خدا دیده نمیشه و جسم نیست و فلان نیست و اینها، غنی هم هست اما طلا و نقره نداره که خدا، چطور میشه خدا غنی باشه؟ تو هم بهش اینطور جواب بده، بگو غنا در نزد تو، بله غنای در نزد تو، در نزد من، برای ما معناش اینه که طلا داشته باشی، نقره داشته باشی، تجارت کنی، از تجارت طلا و نقره به دست بیاری. اینها جز اموری که مردم با همدیگه بر این اساس تعامل میکنن. اما اگر میخوای قیاس کنی، خدا خیلی غنی تر از همه ایماست. چرا؟ و سزاوارتر به این که به خدا گفته بشه غنی. چرا؟ چون کسی است که غنا را احداث کرده، یعنی سبب غنا را خدا ایجاد کرده. فاغنا به الناس قبل ان یکون شیئا و هو وحده. خب این آیا غنی تره که من غنی ترم که برم تجارت کنم، پول در بیارم، طلا و نقره دار بشم، یا این که خدایی که هنوز منو نیافریده طلا و نقره رو آفریده، بعد منو آفریده، بعد طلا و نقره ها همه رو خدا ایجاد کرده و خدا باعث میشه که من طلا و نقره رو به دست بیارم و تجارت کنم و پول دار بشم، کدوم غنی تره؟ او من افاد مالا من هبتن او صدقتن او تجاره. من اگه بخوام پول دار بشم، یا کسی باید به من ببخشه، یا من باید برم گدایی کنم صدقه بگیرم، یا من باید تجارت کنم پول دار بشم. اما کسی که تمام این انسان ها و طلا و نقره ها رو آفریده، اصلا ایجاد کرده، کدوم غنی تره؟ بعد مؤمن طاق گفتش که من همین مطالب رو بهش گفتم. او گفت به خدا قسم و هاذی والله لیست من ابزازک یا ابرازک یا انزارک یا امدادک، بالاخره این مطالب از تو نیست، حاذی والله مما تحمل الابل، این جواب ها رو این شطورا برات آوردن، یعنی نامه نوشتی، شطور رفته مدینه جواب نوشته آمده، یا کسی رو فرستادی رفته سوال کرده، یا خودت سوار شطور شدی رفتی از امام صادق سوال کردی جواب آوردی، این جواب ها مال تو نیست. خب مطلب آخرم بخونیم اینجا که این فقره تمام بشه، خیلی جالبه. وقیل و گفته شده که انه دخل علی ابی حنیفه یوما، یه روزی وارد شد آقای مؤمن طاق بر ابو حنیفه. ابو حنیفه به مؤمن طاق گفت شنیدم از شما شیعیان یه چیزی از شما به من رسیده. مؤمن طاق گفت چی رسیده؟ گفت من شنیدم که زمانی که میتی از شماها میمیره، شما دست چپشو قطع میکنید یا میشکنید، دست چپ امواتتون رو میشکنید. چرا؟ به خاطر اینکه روز قیامت که کتاب ها رو میدن، دست چپشو نتونه ببره بالا، با دست راستش کتابو بگیره. اما من اوتی کتاب او به یمینه، بشه که بعد بهشتی بشه. به تمسخر گفت، یعنی انقدر ترس دارین و وحشت دارین از دین خودتون به حق نیستین، شک دارین که حقین یا نه، دست چپ مرده هاتون رو میشکنید که روز قیامت به دست راست نامشون رو بگیرن. مؤمن طاق گفتش که مکذوبان علینا یا نعمان، ای ابو حنیفه، لقبش نعمان بود، اسمش نعمان بود، لقبش ابو حنیفه بود، گفت این دروغ به ما بسته شده، ولی از شما جماعت سنی یک چیزی باز به ما شیعه ها رسیده. گفت چی رسیده؟ گفت به ما رسیده که شما زمانی که میتتون میمیره یک سر چوب پنبه که سر کوزه گذاشته میشه رو در دوبارش وارد میکنید و بعد از ماتحتش، از مقعدش میبندید وقتی میمیره، و بعد یک عالم آب مقدار زیادی میریزید تو شکمش که روز قیامت آتش برش غلبه نکنه و از آتش اذیت نشه. اینم برگشت جواب اینطور داد و ابو حنیفه گفت مکذوبان علینا و علیکم، هم به ما دروغ بستن هم به شما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.